بهار است، سلطان تمام روزگار است. بس معتدل است و در توازن، نیکوی نهاد باشد و بون. آری که تعادل ربیع است، گسترده و سفره ای وسیع است. جشنی نبود چو جشن نوروز، روزی نچنین نکوی و پیروز. اکنون که زمان نوبهار است، هر سبزه و گل نکو به بار است. نوروز رسیده شاد و پیروز، مهدی بنواز ساز نوروز.
چه تلفن قشنگی بود.
بله، این یکی از شنوندگان آقای مهدی میرابی، از شنوندگان پروپا قرص برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد هستن.
شاعر هم هستن.
بله، شاعران همیشه شعرهای خیلی قشنگی رو برای ما میسرایند.
بله.
و ارسال میکنن، زحمت میکشن، اکثرا هم تلفن میزنن به برنامه ما، برنامه‌های مختلف. الان هم که زنگ زدن به ویژه برنامه اقتصاد به وقت بهار.
ان‌شاءالله زنده باشن و سلامت. چقدر صداشون شبیه زندیات حمید عاملی بود.
بله.
یعنی همون کشش‌ها، همون نوع لحن.
خدا رحمت کنه.
منو حمید عاملی آورد رادیو.
بله، یادمه، برام گفته بودید شما.
بله، و اینکه چند سال با ایشون بودم، دفترشون کار میکردم، خیلی چیز ازشون یاد گرفتم، استاد من بودن. یاد خدا بیامرز افتادم. میگفتش که موقعی که یکی بود یکی نبود رو میگین.
بله.
بگین که یکی بود یکی نبود.
آها، یادم اینا.
تأکید کنید روش. بله، بله. باطن که یعنی یه خدا بود هیچی نبود.
بله، آفرین.
بله، که بعد می غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود.
خدا بیامرزتشون. خدا بیامرزتشون.
سلام علیکم آقای فاتح عزیزم عزیز.
با عرض سلام و تبریک سال نو به شما دوستان خوبم در رادیو اقتصاد. انشاءالله با امید خدا تصمیمی که برای سال 98 خودم دارم تصمیم تحصیلیه، یعنی میخوام که در دکترا قبول بشم، البته در دانشگاه دولتی، و سخت دارم تلاش میکنم و مطمئنم که به امید خدا با پشتکاری که دارم میتونم این کار رو انجام بدم. البته این رو هم بگم که این در کار من هیچ تأثیری نداره، ولی چون خودم میخوام، دوست دارم که به اون چی که میخوام برسم و فکر میکنم هر کسی با تلاش و اون توانایی که خودش داره و خودش رو قبول داره میتونه به خواسته هاش برسه، خواسته هایی که خیلی هم سخت نیست. از نظر مالی هم نه، برنامه ندارم، همه چی خوبه، همون برنامه‌ای که سال قبل داشتم ادامه میدم و موفقم بودم. ممنونم، من بنوس هستم. امیدوارم که سال بسیار خوب و پرباری داشته باشید همه شما.
خب شنوندگان عزیز، در ماه مبارک رجب هستیم، بهار، در بهار ماه رجب و آغاز فروردین 98 رو ما با ولادت با سعادت مولای متقیان علی علیه السلام شروع کردیم، خرم و درخشان. و اینکه ایام اعتکاف هم شروع شد از دیروز که 13 ماه مبارک رجب بود، امروز دومین روزش هست و فردا هم همینطور. بسیار بسیار ماه پربرکت و پرفضیلتی هست و قرار هست الان با یکی از کارشناسان مذهبیمون صحبت بکنیم که خدمت شما شنوندگان عزیز هم خواهیم بود در خصوص فضیلت ماه رجب
و همچنین هم در مورد شعار سال.
بله،
که رونق تولید هست.
بله،
و اینکه واقعا چه سالی میشه وقتی که شروعش با ماه مبارک رجب باشه و اینکه کلن ما بتونیم شروعی پربرکت و اینچنین داشته باشیم.
بله، جناب حجت الاسلام آقا جانی، کارشناس مذهبی، الان پشت خط برنامه ما هستن. جناب آقا جانی، به شما سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید، عیدتونم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جنابان عالی و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد.
زنده باشیم، سربلند،
سلامت باشید.
بفرمایید در مورد فضیلت ماه رجب و این ایام که خدا رو شکر و این سعادت رو داشتیم که امسالمون همراه شده با ماه رجب.
بله
همینطوره، پایه و اساس هر نوع تمدنی، پایه و اساس هر نوع پیشرفتی در زندگی انسان، در زندگی بشریت، بحث معرفت و معنویت، بحث هویت و خودسازی و خودیابی است.
بله.
ماه مبارک رجب در بین ماهای دیگر یه فضیلت عمده‌ای داره حسب روایات، و اون این که ماه خداست. ماه شعبان رو، شعبان معظم رو، ماه پیامبر عزیز اسلام نامگذاری کردن.
بله.
ماه مبارک رمضان رو ماه امت پیغمبر، اما ماه رجب رو به این دلیل فضیلت بخشیدن که ماه خداست، و در این ماه با دعا و نیایش و تفکر و خلاصه خودسازی و تقوا و اراده های قوی قراره که انسان راهی رو طی بکنه که سعادت دنیا و سعادت آخرت خودش رو تأمین بکنه.
بله.
خدا رحمت کنه حضرت امام رو رحمت الله علیه که با اون خودسازی قوی، با اون تقوای بی نظیر، با اون تقوای کم نظیر، با اون معرفت و نفسی که ایشون پیدا کردن یک تاریخی رو متحول کردن. هر چقدر انسان اهل تعبد، اهل تفکر، اهل رعایت باشه، گستره اثرگذاری اجتماعی و سیاسیش هم بیشتر خواهد شد. در واقع نسبت بین دین و دنیا یک نسبت کاملا مستقیم و سازنده است، به خلاف تعاریف غلط در معارف خودساخته دینی که دین رو در مقابل دنیا قرار میده. دنیای بدون دین و دین بدون دنیا، این یه خرافات، این ریشه عقلانی و ریشه اساسی نداره. آنچه که پیغمبر اکرم به ما آموختن، آنچه که انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام به ما آموختن اینه که دین و دنیا مکمل هم دیگه هستن و اینها لازم و ملزوم هم دیگه. ما این قرین بودن ماه مبارک رجب رو، ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو، شروع سال رو با خودسازی و معرفت و نفس رو به فال نیک میگیریم که انشالله امسال با تقوای بیشتری، با تحرک بیشتری، با امید و نشاط بیشتری، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی، هم در مسائل اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی، بتونیم راه درستر، متقنتر و سازنده تری رو انشالله طی بکنیم. اشاره فرمودی در فضیلت های اعمال ماه مبارک رجب، عمده اعمال همین خودسازی است. خودسازی گاهی با روزه است، گاهی با نماز، گاهی با زیارت، گاهی با دعاست، گاهی با تفکر و مباحثه و گفتگوست. هر چیزی که انسان رو احیا بکنه، گاهی با احیاست، احیای در خلوت شبانه. هر چیزی که اراده انسان رو خالص‌تر بکنه، هر چیزی که انسان رو عازم‌تر و مصمم‌تر بکنه، پارساتر بکنه به سمت اهداف متعالی، همان عبادت برتری است که در این ماه‌ها به ما سفارش کرد.
درسته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام آقا جانی. یه موضوع دیگه‌ای که واقعا بسیار قابل توجه هست همین شعار امسال هست، رونق تولید. چند نکته خیلی کوتاه ممنون میشم در خصوص شعار امسال هم برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید. چی کار بکنیم ما به عنوان، حالا الان صحبتمون مسئولی نیست، ما به عنوان مردم برای اجرایی شدن این شعار در سال 98 فکر میکنید که چه اتفاقی رو باید رقم بزنیم؟
بله، همینجا لازم هست که تشکر بکنم به سهم خودم از بیانات فوق العاده مهم و شگفت‌آور رهبر عزیز انقلاب در همین ساعتی که گذشت، و انشالله همینجا لبیک بگیم به فرمایشات نورانی ایشون.
بله.
اون نکته اساسی این هستش که تولید ملی، رونق اقتصادی گره خورده است به امید و نشاط. انسان‌های مایوس نمیتونن اثرگذار باشن و اصولاً یأس و ناامیدی و شایع فراکنی و فال بد زدن اینها نه دلالت عقلی داره نه دلالت شرعی داره. امید و نشاط پایه و اساس هر نوع حرکت مفیدی است، از جمله رونق اقتصادی و تولید. نکته دوم بحث کار، کار در مقابل بیکاری، تحرک در مقابل تنبلی. ما بایستی که ارزش‌های فرهنگی کار رو بین خودمون تقویت بکنیم. همین شعار سال گذشته، حمایت از کالای ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی بیکیفیت، غیر ضرور، تشریفاتی، این خودش خیلی کمک میکنه به تولید کننده ها، خیلی کمک میکنه به فعالین عرصه کسب و کار. بحث انصاف، بحث کیفیت گرایی، بحث نگاه دقیق سیاسی به عرصه کشور و بین الملل و نگاه دانش بنیان به مسائل اقتصادی، نه نگاه روزنامه‌ای و وارداتی، نگاه علمی و حرفه‌ای به عرصه کسب و کار ما رو به همین سمت میبره که تلاش مضاعفی بکنیم در حوزه رونق اقتصادی و تولید. این حرف ها واقعا شدنی است، عملی است. ما کشورمون و تاریخمون پر است از تجربه های بسیار نورانی که ما رو به قله های سرافرازی افتخار رسونده. فراوانه، انشالله توفیقی باشه، سعادتی باشه که راجع به رونق اقتصادی و تولید و اینها تفصیلا از معارف اسلام بتونیم استفاده کنیم، بحث بکنیم. ولی عمده بحث در مسائل فرهنگی، یعنی فرهنگ کار، فرهنگ مسائل اجتماعی ما بایستی که ما رو هدایت بکنه به سمت این که ما بتونیم روی پای خودمون بایستیم و برای همیشه سفره تحریم و تهدید و توهین و تحقیر غربی اروپایی رو از کشور خودمون انشالله
انشالله.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام آقاجانی، کارشناس مذهبی ما. انشالله که موفق باشید، التماس دعای فراوان داریم در این ایام از شما.
سپاسگزارم، متشکرم از این فرصتی که در اختیار حقیر قرار دادیم.
خوب باشید،
سعادتمند باشید.
خوش میکنم، خدا نگهدار شما، خدا حافظتون.
یکی از هدایای خوبی که میشه به عنوان عیدی داد به دیگران کتابه،
که اتفاقا تو بخشی که درباره کتاب طنز جبهه گفتید اشاره کردیم. خیلی کار قشنگه این کتاب هدیه دادن، بهترین هدیه‌ایه که میتونیم به دیگران بدیم. قیمتش هم که خدا رو شکر کتاب تنها چیزیه که خیلی قیمتش مناسبه و ارزان نسبت به کالاهای دیگه. حالا الان میگیم شاید بعضیا بگن که نه بابا خبر ندارید، خیلی گرون شده، کاغذ گرونه، اینا رو قبول داریم، ولی بازم نسبت به اقلام دیگه اگه بخوایم مقایسه بکنیم کتاب قیمتش مناسب تره.
کتاب صوتی هدیه بدیم.
آه، کتاب صوتی هم قشنگه، ولی کتاب اینجور باید برق بزنیم. بشنویم یه بخشی رو، اتفاقا میخواییم در خصوص همین کتاب یه آیتمی رو همکاران ما ارجمند بنده تقدیمتون بکنم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه اقتصاد به وقت بهار، سلام عرض میکنم. من زوکایی هستم، همراهتون در باغ کتاب. اجازه بدید قبل از هر چیزی سال نو رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم و آرزو بکنم که سالی پر از امید، پر از سلامتی و کسب و کاری خوش انشاءالله پیش روی شما عزیزان باشه. دوستان، در برنامه دیروز هم خدمتتون عرض کردم که ما قرار هست در باغ کتاب به معرفی کتاب‌های حوزه مدیریت، بازاریابی، کسب و کار و اقتصاد بپردازیم. امروز هم برای شما کتابی رو آماده کردم با عنوان بازاریابی تجربی، اسرار، استراتژی‌ها و داستان‌های موفقیت بزرگترین برندهای جهان. این کتاب رو سازمان مدیریت صنعتی منتشر کرده و تألیف کری سمیت و دن هانوور هست. این کتاب ترجمه شده توسط آقایان منوچهر انصاری و حسین رحمانی. کتاب کتاب بسیار خوبی است و کتابی است که برای همه عزیزانی که علاقمند به حوزه بازاریابی هستند قابل استفاده هست و خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم در طول مدت کوتاهی هم دوستان بتونن این کتاب رو در واقع مطالعه بکنن و از تجاربی که در این کتاب ذکر شده استفاده لازم رو ببرند. اگر موافق باشید یک بخشی کوتاه از پیشگفتار این کتاب رو خدمتتون عرض بکنم تا بیشتر با محتوای این کتاب آشنا بشید. اقتصاد امروز را میتوان اقتصاد مشتری مدار دانست، اقتصادی که در آن مشتریان هر روز قدرت بیشتری میگیرند و آنها هستند که انتخاب میکنند چه چیزی را در چه زمانی از چه شرکتی خریداری کنند. در چنین عصری تکنیک هایی که نیم قرن پیش ابداع شدند و در آن زمان جواب دادند دیگر جواب نمی دهند و بازگشت سرمایه آنها هرگز به اندازه هزینه‌ای که برای اجرای این روش ها صرف می شود نیست. امروز آمیخته سنتی بازاریابی اثر بخشی گذشته را ندارد و یک آمیخته جدید به سرعت جای آن را می گیرد، آمیخته تجربه ها. شاید بتوان گفت که دیگر عصر تبلیغاتی که مشتری را هویتی منفعل می دانست و پیام برند را مانند گلوله‌ای که در ذهن مشتری می نشیند به سر آمده است. مشتریان امروز چیزی را می خرند که می بینند، می شنوند، لمس می کنند، تجربه می کنند و از لحاظ عاطفی با آن ارتباط برقرار می کنند. این روش که بازاریابی تجربی نام دارد با تک تک مشتریان ارتباط زنده و فرد فرد برقرار می کند. با آنها را از لحاظ حسی و تجربی به برند متصل می کند. در بازاریابی تجربی مشتری خود را جزوی از برند می بیند و نوعی ارتباط عاطفی با آن برقرار می کند که منجر به وفاداری می شود. اگر از صرف هزینه های سرسام‌آور بازاریابی با اثر بخشی ناچیز ناامید شده اید و به دنبال راهی می گردید که با هزینه کمتر اما اثر بخشی بیشتر مشتریان را با برند خود همراه کنید و آنها را از لحاظ عاطفی به برند خود متصل کنید، این کتاب حتما به کار شما می آید. بله، امیدوارم که از مطالعه این کتاب لذت ببرید و راهکارهایی رو که در این کتاب در 10 فصل توضیح داده شده به کار بگیرید و باعث موفقیتتون در حوزه کسب و کارتون باشه. این کتاب با قیمت 29 هزار تومان عرضه شده و عرض کردم عنوانش هست بازاریابی تجربی، اسرار، استراتژی‌ها و داستان‌های موفقیت بزرگترین برندهای جهان. دوستان عزیز، فردا هم منتظر همراهیتون هستم در باغ کتاب. گلهای سرزمین من با کتاب جوانه میزنن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان کنار ما باشید. ما ازتون خواستیم به ما بفرمایید که شما در سال جدید چه برنامه‌های جدیدی رو در پیش دارید و دلتون میخواد چی کار بکنید. هممون اگر که سعی بکنیم، فکر بکنیم، هدف گذاری بکنیم، تصمیم گیری بکنیم، حتما برنامه خوبی رو برای سال آیندهمون رقم میزنیم. شاید لازم باشه با 2-3 نفر مشورت بکنیم، لازم باشه وقت بگذاریم، دور هم دیگه بشینیم، سبک سنگین بکنیم، ببینیم که کی درست میگه، کی اشتباه میگه، کی خوب فکر میکنه، کی بهتر تصمیم میگیره، کی راحتتر به نتیجه میرسه. همه اینا مهمه، همه اینا ارزشمنده و برای زندگیمون اهمیت داره. دم سال نویی آدم دلش میخواد که تصمیم‌های خوب بگیره. معمولا همین کار رو انجام میدیم، میگیم انشالله ما تو سال جدید حتما فلان کار رو انجام میدیم، یا مثلا یه نگاهی به آیندهمون میندازیم، به روزایی که قرار هست در پیش داشته باشیم، به همه زندگیمون، به داشته هامون، به نداشته هامون. میخواییم ببینیم که در دور و بر ما چه چیزی وجود داره. مثلا ما مهارت داریم، توانایی داریم، استعداد داریم. اول خودمون رو واشکافی کنیم، بشناسیم، بر اساس مهارت هامون، بر اساس توانایی هامون، بر اساس استعدادی که داریم بیاین تصمیم بگیریم، بگیم خب در سال جدید من مثلا سال گذشته شنونده‌ای نوشته بود که زبان انگلیسی رو کامل کردم. امسال تصمیم دارم که برم در یک مؤسسه زبان اونجا شروع بکنم به کار کردن. اتفاقا قبل از اینکه سال تموم بشه 20 اسفند رفتم یک امتحانی رو هم دادم، فکر میکنم مهارتش رو هم دارم، اونها هم پذیرفتن. هم دلم میخواد کتاب ترجمه کنم، هم میخوام شروع کنم به تدریس زبان. خب یعنی چی؟ یعنی هدف گذاری کرده، تصمیمش رو گرفته. ما باید نگاه کنیم به نیرویی که خداوند درون ما قرار داده، به اون استعدادی که در وجود ما هست و براش تلاش بکنیم. خیلی ها رو دیدید استعدادش رو دارن ولی تلاش نمی کنن، پشتکار ندارن. بعد میشینن میگن ببین من مثلا با این همه تحصیلات، با این همه مهارت هیچ اتفاقی برام نیفتاده. آخه این چه وضعیه؟ خب بابا یه تکونی هم باید به خودت بدی دیگه، یه تلاشی باید بکنی دیگه، حداقل یه نقشه هایی برای زندگیمون بکشیم، یه برنامه هایی رو بریزیم. بعضی وقتا میگیم که ما شانس نداریم، خب یه آب و جارویی برای این شانس بکنیم که بیاد در خونه ما رو بزنه. آرزو میکنم همه شما شنوندگان عزیز اگر قرار هست تصمیمی بگیرید، به زودی این اتفاق براتون بیفته. هدف گذاری بکنیم برای سال جدیدمون. احساس میکنم که امسال میتونه سال خیلی خوبی باشه اگر خودمون به ویژه بیشتر تلاش بکنیم. حالا تو حوزه‌های کلان اگه بخوایم نگاه بکنیم، درسته مسئولان هم باید نگاه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات اقتصادی داشته باشن، اما خودمون هم حتما باید دستی به جنبونیم، وگرنه کار از پیش نمیره.
آغاز خداست و انجام خداست. سلام بر بانوی صبر و ادب حضرت زینب سلام الله علیه، بانوی قهرمانی که پس از شهادت امام حسین علیه السلام ادامه نهضت عاشورا را به دوش کشید و پرچمدار این قیام بود. بانویی که در میان انبوه مصیبت‌های مهیب و غم و اندوه چیزی جز زیبایی و رضای پروردگارش ندید.
در بنی هاشم زن خردمند و عاقله زینب کبراست، لذا بچه های از زینب که فرزندان عبدالله جعفر می شدن، خود عبدالله جعفر شخصیتی بوده، اما به بچه های زینب معمولا اون دوره هم بیشتر فرزندان رو به پدر می شناختن. الان هم همینجوره، شما فامیلیتون فامیلی پدرتونه، فامیلی مادرتون نیست، اما بچه های از زینب رو میگفتن اینا فرزندان عقیله هستن، بچه های عقیله هستن. و جالب اینه از این که اونها رو به مادرشون میشناختن، نه تنها اظهار نارضایتی بلکه خوشحال و فخرشون بود، افتخارشون به این بود که میگفتن اینا بچه های عقیله هستن، اینا فرزندان عقیله هستن. وقد هازت من الصفات الحمیده ما لم یهزها بعد امها احد. میفرماید دارای ویژگی هایی بود این زن که مادرش رو بگذاری کنار، یعنی مادرش رو استثنا کنی، حضرت زهرا علیها السلام رو، احدی مرحوم مامقانی این شخصیت بزرگوار میفرماد مادرش رو استثناء بکنی، احدی به این واژگی ها در دنیا و عالم نرسیده.
خدای من مرا چشمی ده که فقط گریان تو باشد و سینه ای که فقط سوزان تو. خدایا خودت را معشوق ترین من قرار بده و مرا عاشق ترین خیش.
بله شنوندگان عزیز، امشب شب وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما، بانوی مهربان و صبوری که در تمام سالهای عمرش در کوچه پس کوچه های اندوه و مصیبت دویده بود، پس از عاشورا، پس از رفتن آخرین دلخوشی و آخرین امیدش حضرت امام حسین علیه السلام دیگر تا به تحمل دنیا رو نداشت و حضرت زینب سلام الله علیها به همراه همسر بزرگوارشون به شام کوچ کردند. روزی از روزهای ماه رجب حضرت در گوشه حیات خانه رو به آسمان نشست و برای آخرین بار نام برادرش امام حسین علیه السلام رو عاشقانه زمزمه کرد. تسلیت عرض میکنیم وفات بانوی صبر و ادب و عشق و مهربانی رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
همیشه یادمون باشه حس‌های قشنگ توی زندگی با دستگیری و کمک کردن به دیگران 200 چندان میشه. اونهایی که توی زندگی یاد گرفتن که انفاق بکنن همیشه این حس خوب رو تجربه کردن. توی بخش هم صحبت کردیم با یکی از خانم‌هایی که
بله خانم مبینی
بله در این راه قدم گذاشته، در راه این جهاد قدم گذاشته. جهاد هم خودش نوعی انفاق هستش. امیدواریم که یاد بگیریم کمک کردن و انفاق کردن رو. دستگیر باشیم تا زمانی که نشسته ایم دست ما را هم بگیرند. یک نکته از هزاران.
یا فکر میکنن صدقه با کمک کردن مخصوص اوناییه که صفر حساب بانکیشونو نمیشه شمرد، یا فکر میکنن انفاق و بخشش باید حتما یه مبلغ پولی باشه و حتی یه مبلغ چشمگیر. اما حقیقت اینه که حتی وقتی یه ستاره توی دل شب نورش روی سر یه عابر خسته میندازه داره انفاق میکنه. همیشه دوستای ستارمو به خاطر این لطف و بخشش هست که یه جور خاص و عمیق دوست دارم. با این همه قصه ما ستاره ها شبیه قصه دنیای شما آدم ها همیشه پر لبخند و عشق نیست. مثل قصه مرد جوونی که امروز میخوام براتون تعریفش کنم.
کجای یاتف خانم ببینی واسه چی آوردم. خدایا شکرت، شکرت که امروز دست پر میرم خونه. آخ قربونت برم امام حسین با این سفره پربرکته. این ماه سفری کی فکر میگرد نظری به پستمون بخوره.
مادر سب کن برسیم خونه یه چیزی میخوریم. خدا
نمیخوام. تو دروغ میگی.
صد دفعه نگفتم اینطوری حرف نزن زشته.
خودت میگی دروغو دشمن خداست ولی همیشه دروغ. مگه دیشب نگفتی چشماتو ببند و به قضا فکر کن سیر میشی؟
خدا
از چرا من صبح که از خواب شدم هنوز گرسنم بود.
خدایا شکرت. یه ظرف غذا هم نمیتونی دست ما ببینی؟ آخه اینا از کجا پیداشون شد؟
زشت مادر تو خیابون خوبیت نداره. میریم خونه با هم حرف میزنیم.
نمیخوام نمیخوام. تو به هم غذا نده من خونه نمیام. من گشتمه مامان، گشتمه.
مادر زشت کف خیابون پاشو، مردم نگاهمون میکنن.
خوب خودم هنوز یه لقمه هم دهنم نذاشتم. اون زن بدبخت یه ماه لب به برنج نزده.
نمیخوام مامان، من نمیخوام.